شده است. او 25 سال است که با کار قضاوت در این رشته فعالیت می کند. وی درباره این که چگونه این مسیر را طی کرده است می گوید فراز و نشیب‌های زندگی گاهی تو را به سمت آنچه که می خواهی سوق می دهد. ولی لازمه آن این است که از درونت واقعا چیزی را بخواهی و به خاطر آن تلاش کنی. آن وقت به آن خواهی رسید. من ابتدا در رشته تربیت بدنی درس می خواندم. اما به دلیل مشکلاتی که پیش آمد مجبور شدم انصراف بدهم و در رشته بازرگانی شاخه بیزینس جهانی مشغول به تحصیل شوم. البته قبل از آن از دوران راهنمایی والیبال بازی می کردم و در مقاطع استانی و کشوری و لیگ مقامهای زیادی را به دست آوردم. با این حال فدراسیون والیبال اعلام کرد باید از بین داوری و مربیگری یکی را انتخاب کنیم. من هم بازیگری و مربیگری را کنار گذاشتم و با ورود به دوره ارتقای کلاس ملی داوری را انتخاب کردم. زیرا به داوری علاقه بیشتری داشتم و حس می کردم در این زمینه توانمندی بیشتری دارم. در سال 1387 یا 2008 میلادی وارد فهرست داوری ها شدم و ادامه دادم تا به امروز که نتیجه گرفتم. ملیحه نوری یکی از صدها بانوی موفق ایرانی است که با جدیت و پشتکار خود توانسته در جامعه حضور یابد. وی درباره احساس خود از موفقیت‌های به دست آمده می‌گوید: خب وقتی از بین تمامی داورهای خانم و آقا که از اروپا و آسیا در این کلاس‌ها شرکت کرده بودند، من را به عنوان داور مسابقات نیمه نهایی در بانکوک انتخاب کردند، می توانم بگویم که احساسی توصیف ناشدنی داشتم و به نوعی به آرزوی کوتاه مدتم رسیدم. اما به هر حال هرچه سقف آرزوهای هر کسی بلندتر باشد می تواند به جایگاهی بالاتر دست یابد. لحظه ای که متوجه شدم به عنوان داور اول نیمه نهایی منصوب شده ام و داور دوم من یک مرد ایتالیایی تبار بود، بیشتر از این خوشحال شدم که می توانم پرچم ایران را بالا ببرم. البته قبول شدن من در کلاس بین المللی داوری در بانکوک تایلند با نتیجه وری گود و عنوان بهترین تکنیک داوری که آوردم خاطره بسیار خوبی برایم بود. دوستان عزیز در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه بانوی موفق. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. اگرچه سالهای آغازین انقلاب اسلامی خانواده‌های ایرانی رغبتی به حضور در کلاس‌های مختلف ورزشی نشان نمی‌دادند، ولی اکنون با درک اهمیت ورزش در سلامت جسم و جان، ساعت‌ها در صف ثبت نام فرزندانشان در یک کلاس والیبال یا تست باشگاه می‌ایستند. در حقیقت در سالهای پس از انقلاب بسیاری از مردم از تفریحات گذشته جدا شدند و به ورزش روی آوردند که این موضوع ورزش همگانی را در ایران بارور کرد و تقویت ورزش همگانی در دراز مدت موفقیت در ورزش قهرمانی را به ارمغان آورد. نوری می گوید ما اکنون در جایگاهی هستیم که می توانم با صراحت بگویم با استانداردهای جهانی چه از لحاظ تکنیکی و چه از لحاظ اطلاعات علمی هیچ فاصله ای نداریم. حتی در برخی مواقع داوران ایرانی بسیار بهتر عمل می کنند. این را بدون اغراق می گویم. البته آقایان نسبت به ما تجارب بالاتری دارند و نیز از امکانات بیشتری برخوردارند و در بازی‌های بیشتری سوت می‌زنند. ولی با این حال فکر می‌کنم تمامی بانوان ایرانی که به داوری بین‌المللی راه یافته‌اند پتانسیل‌های زیادی دارند و می‌توانند برای خود و کشورشان افتخار آفرین باشند. همراهان عزیز ارجمند، به پایان برنامه امروز بانوی موفق رسیدیم. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم ها بزرفشان تهیه کننده و طیبه نوری صدا بردارمان در این برنامه از حضور یک یک شما خوبان تشکر میکنیم. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده. روز خوش، خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
رویدادهای غرب آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هریک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در هفته گذشته. گرامی داشته یاد سردار شهید سلیمانی و رزمایش گروه های مقاومت در باریکه غزه. میلیون ها شهروند عراقی در سال روز شهادت سرداران مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در سراسر شهرهای عراق از جمله بغداد راهپیمایی گسترده ای را برگزار و با محکوم کردن اقدام تروریستی ارتش آمریکا در ترور سرداران مقاومت بر ادامه راه شهیدان مقاومت و آزادسازی عراق از وجود نظامیان اشغالگر آمریکایی تاکید کردند. کارشناسان میگویند حضور میلیونی مردم عراق در این راهپیمایی از زاویه‌های مختلف قابل توجه و تأمل است. از جمله این که شعار مردم عراق در این راهپیمایی شهادت و حاکمیت بود که پیام روشنی برای اشغالگران تروریست آمریکایی داشت که مردم عراق آماده اند با فدا کردن جان خود اشغالگران آمریکایی را از کشورشان اخراج کنند و حاکمیت عراق را بازپس گیرند. در همین حال این راهپیمایی گسترده نشان داد که توطئه محور صهیونیستی آمریکایی و سعودی برای جدا کردن مردم عراق از محور مقاومت و در صدر آن ایران با شکست روبرو شده است. در همین حال این راهپیمایی گسترده پیام روشنی نیز برای دولت کاظمی نخست وزیر عراق در برداشت که در اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج نظامیان آمریکایی تعلل نورزد. و از سوی این راهپیمایی ثابت کرد که مردم عراق به هیچ وجه در طرح‌های محور آمریکایی، صهیونیستی و سعودی برای عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی قرار نمی‌گیرد و در کنار محور مقاومت به هدف حمایت از ملت فلسطین و آزادسازی قدس شریف از اشغال صهیونیست‌ها پایبندند. و در آخر باید گفت که اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سرداران مقاومت نه تنها به تضعیف محور مقاومت منجر نشد، بلکه خون این شهیدان والا مقام سبب شد تا اخراج اشغالگران تروریست آمریکایی از منطقه تسریع شود. خروج آمریکا از منطقه در ایام سالگرد شهادت سردار سلیمانی در کشورهای مختلف منطقه بخصوص در عراق مورد تأکید قرار گرفت. حال پرسش آن است که خروج آمریکا چه ضرورتی داره؟ حسین اکبری، کارشناس مسائل منطقه.
ببینید، از دو جنبه به طور جدی بحث خروج آمریکا از منطقه بحث کاملا عقلی و منطقی. یکی از منظر خود آمریکایی‌ها، یعنی ملت آمریکا اگه از رهبرانش سوال کنن شما در این 30 سال گذشته تو این منطقه شعارهایی که به ما دادید، راهبردهایی که برای ما نوشتید، تو منطقه چه دستاوردی داشتید؟ حتما آمریکایی‌ها هیچ جوابی ندارن، چون مردم منطقه مسلمانن، اجازه نمیدن آمریکا هر جنایتی که دلش میخواد بر جهت منفعت خودش انجام بده. راهبرد اساسی آمریکایی‌ها دین زدایی از جامعه اسلامی در منطقه است. مسلمانان بخشش به لحاظ سنتی، بخشش به لحاظ اعتقادی و علمی و عملی اجازه نمیدن این اتفاق بیفته. جنبه دوم قضیه اینه که منطقه هر کدوم به امیدی، به طمعی اومدن آمریکا رو سلطه‌شو تو منطقه پذیرفتن. خیلیا تمام اموالشون دادن که آمریکا براشون امنیت برقرار کنه، ولی بعد دیدن آقا امنیت خبری نیست. یمن ضعیف به لحاظ اقتصادی و نظامی بر قوی ترین همپیمان آمریکا که عربستان سعودیه غلبه میکنه و اون رو وادار به واکنش میکنه. از حیث مقاومت، هر کجا که آمریکا توی این مدت در منطقه با مقاومت مواجه شده شکست خورده. یه بار شکست، دو بار شکست، سه بار شکست، چند بار باید شکست بخوره؟ تو سوریه الان داره تلاش میکنه آمریکا چطور خودش رو آبرومندانه نجات بده. یه دنبال راهبردهای اولیه‌اش نیست. در بحث فلسطین الان خود مقاومت فلسطین به تنهایی قادر رژیم صهیونیستی رو ساقط بکنه. به خاطر برخوردهایی که اینا کردن باعث شد که قدرت بازدارندگی و توان عملیاتی نیروهای مقاومت بره بالا. همینطور مقابله‌ای که با حزب الله کردن از جنگ 33 روزه، حزب الله احساس کرد میتونه به اینا پیروز بشه، خودشو بازسازی کرد، قوی کرد. کاری که تو سوریه کردن، مقاومت تبدیل به یک جبهه جهانی شد. امروز مثل ناتو اسلامی میتونه ایفای نقش بکنه.
همچنین هفته گذشته هزاران نفر از عشایر و مسئولان و اهالی منطقه البو کمال روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت اولین سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس حضور یافتند. جواد ترک‌آبادی، سفیر ایران در دمشق، در این مراسم سوریه را خط مقدم دفاع از محور مقاومت دانست و تاکید کرد بی تردید جنایت ترور شهید سلیمانی بی پاسخ نخواهد ماند. همچنین شهرهای مختلف عراق و سوریه نیز در آستانه سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس مزین به تصاویر این دو فرمانده سرافراز اسلام شدند. در بسیاری از شهرهای عراق و سوریه تصاویر بزرگی از سردار سپهبد، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس در کوچه ها، خیابان ها، محلات و سر در منازل نصب شد. در همین حال هفته گذشته رسانه‌های عراق در خصوص عزم شورای قضایی عراق برای محاکمه عاملان این ترور گزارش‌هایی را منتشر کردند. فرزان شهیدی، تحلیلگر حوزه غرب آسیا، می‌گوید
طبق بیانی که الان اخیراً سخنگوی این شورا آقای حیدر علی نوری اعلام کرده، ظاهراً به یک مراحل پایانی داره این پرونده میرسه و همه اطلاعات و مواردی که لازم بوده در این پرونده، مثل جمع‌آوری اطلاعات از شاکیان خصوصی، از شاهدان عینی، کارکنان فرودگاه، مقامات دستگاه امنیتی و کلیه کسانی که به نحوی دخیل بودن یا شاهد بودن در این حادثه ترور اینها را جمع‌آوری کردند و طبق اظهار ایشون الان به مرحله رسیده که آماده صدور حکم هست و طبق قوانین خودشون همونطور که در قوانین مجازاتی ما در داخل کشور همین هست، یعنی چون طلال سلیمانی یک ایرانی بوده که ترور شده در خاک کشور دیگری توسط کشور ثالثی، ما میتونیم اینجا پرونده تشکیل بدیم و در همین داخل هم روند محاکمه را انجام بدیم که بعد خود همین میتونه مقدمه باشه برای اینکه ما بتونیم پرونده رو ارجاع بدیم به مراجع زیربط بین المللی مثل دادگاه لاهه. توی عراق هم همین روند الان شکل گرفته.
با شیوع کرونا بخش زیادی از مراسم گرامی داشته شهادت سردار سلیمانی در قالب مصاحبه و اظهار نظر شخصیت‌های سیاسی و شخصیت‌های محور مقاومت برگزار شد. نکته مشترک در سخنان رهبران و شخصیت‌های عضو محور مقاومت، حمایت قلبی و عملی حاج قاسم از مقاومت، ایده‌های نو و ابتکاری وی در ارتقای قدرت بازدارندگی مقاومت و همچنین نقش حاج قاسم در ایجاد وحدت و اتحاد در محور مقاومت بود. سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه پرس تیوی با مناسبت سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت این شهید بزرگوار همیشه در میدان مبارزه حاضر بود و به سخنان مبارزان خود گوش می‌داد و چنین ویژگی شخصیتی باعث شد او در مدیریت و فرماندهی از امتیاز ویژه‌ای برخوردار باشد. سید حسن نصرالله همچنین با اشاره به نقش بارز شهید سلیمانی در تقویت جریان مقاومت گفت اکنون جریان مقاومت با قدرت بازدارندگی بالایی رسیده. مهدی عزیزی کارشناس مسائل منطقه درباره سخنان دبیر کل حزب الله لبنان میگوید
ایشون در یک گفتگو گفتن موشک‌های نقطه‌زن مقاومت دو برابر یک سال گذشته است و ادامه دادن که مقاومت امروزی که وضعیت خوب و قدرتمندی داره و نسبت به آینده ایمان بسیار خوبی رو داره. این نکته بسیار مهمه. شما نگاه بکنید از تحولات سال 2000 و به ویژه در سال 2006 یک ادبیات جدید سیاسی در عرصه مقاومت و گفتان مقاومت اسلامی نمیشه در لبنان ایجاد شد، در جنگ 33 روزه، در جنگ 22 روزه غزه و تحولات و رویدادهای میدانی و حتی سیاسی که در حوزه مقاومت اسلامی در فلسطین، لبنان، عراق و سوریه اتفاق افتاد، که ادبیات جدیدی بود در بردارنده این بود که مقاومت از یک مرحله واکنشی و دفاعی در گذشته وارد یک مرحله و یک معادله بازدارندگی مؤثر، موضوعی که دبیر کل حزب الله لبنان مون اشاره کرد. خب این نکته رو میدونید، اسرائیل معمولا و همواره چه در 33 روزه در تحولات و رویدادهای میدانی و سیاسی لبنان و حوزه‌ای که مربوط هست به محیط پیرامونشون با لبنان، استناد و شواهدشون بیشتر به صحبت‌های سید حسن نصرالله و مقامات سیاسیشون بارها اعلام کردن. درباره همین هم نگرانی عمدهشون رو رسانه‌های اسرائیلی و جامعه صهیونیستی نسبت به این موضوع نشون دادن، چون که این رو به خوبی میدونن که برخلاف مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی آنچه که سید حسن نصرالله و مقاومت و دبیر کل حزب الله لبنان عنوان میکنه محقق میشه، بنابراین یک نگرانی ایجاد کرد.
زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین هم با تمجید از نقش حاج قاسم در کمک به مقاومت فلسطین گفت او ایده آموزش فلسطینی ها برای ساخت سلاح را مطرح کرد و اکنون مقاومت فلسطین در ساخت سلاح نیز پیشرفت کرده است. طلال ناجی معاون دبیر کل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین درباره رابطه سردار سلیمانی و گروه های فلسطینی گفت حاج قاسم حتی در سخت ترین مواقع که عرب ها با جمهوری اسلامی دروغ می بستند از ما نمی خواست که از تهران جانبداری کنیم. او می دانست که قدرت ما در مستقل بودن تصمیم ماست و این همون چیزی است که با ما در انجام آن کمک می کرد. و افزود شهید سلیمانی بیشترین نقش را در روند ذخیره موشکی در غزه داشت، موضوعی که تمام تجاوزهای صهیونیستی با باریکه غزه را در هم شکست. هفته گذشته نخستین رزمایش مشترک 12 گروه مقاومت در باریکه غزه با عنوان رکن و شدید برگزار شد. اتاق عملیات مشترک گروه‌های فلسطینی اعلام کرد این رزمایش در چارچوب همکاری و کار مشترک بین گروه‌های مقاومت فلسطین و عینیت بخشی و آمادگی جنگی انجام می‌شود. حسین حاجی، کارشناس مسائل غرب و آسیا، درباره پیام این رزمایش گفت جبهه مقاومت در وضعیت بسیار مطلوب قرار دارد.
جبهه مقاومت با توجه به نهیب خطری هم که سید حسن نصرالله 3-4 روز گذشته زد و گفت اگر امریکایی ها و اسرائیل دست از پا خطا کنه، ما کل منافع امریکا رو در منطقه زیر آتش داریم و منافع اونها رو تهدید بکنیم. به همین خاطر از سوریه گرفته تا فلسطین و نوار غزه و همینطور جمهوری اسلامی ایران در یک وضعیت بسیار مطلوب دفاعی، بعضن حزب الله لبنان و گردان‌های حزب الله عراق در وضعیت آفنسیو و تهاجمی هستن که اگر ایالات متحده آمریکا به سرکردگی آقای ترامپ نابخرد در این روزهای پایانی از حیات ننگین سیاسی خودش دست از پا خطا کنه، جواب دندان شکن و پاسخ قاطعی داشته باشند.
ابو حمزه، سخنگوی سرایا القدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین، گفت این رزمایش دفاعی تأکیدی بر آمادگی مقاومت برای دفاع از ملت فلسطین است. وی همچنین عنوان کرد که این مانور مشترک بر روشنی از یک پارچگی تصمیم ما حکایت دارد. مقاومت امروز برای مقابله با دشمن و بازداشتن آن قویتر، سختتر و توانمندتر است. مقاومت اجازه نخواهد داد که دشمن قواعد درگیری را تحمیل کند. اسامه همدان، عضو ارشد حماس، نیز در خصوص رزمایش نیروهای مقاومت فلسطین در غزه گفت الرکن الشدید تنها برای تمرین پاسخ و تجاوز دشمن نیست، بلکه در راستای پروژه آزادسازی فلسطین است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! بردل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی‌دهد.
بنام خدا. نماند حاتم تایی ولیک تا به ابد، بماند نام بلندش بنیکویی معروف. زکات مال بدر کن که فضله رز را، چو باغبان بزند بیشتر دهد انگور. نبشته است بر گور بهرام گور، که دست کرم به که بازوی زور. همراهان نهایت گرامی سلام، صدای همدلی و همزبانی را با تمثیل‌های زیبای پارسی در قالب برنامه پند پیران می‌شنوید. کاری از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. تمثیل‌های بی‌نهایت شیرین زبان و ادبیات فارسی همان میراث‌های گرانبهایی است که ما و شما از هزاران سال تمدن مشترک به ارث برده ایم. بزرگان در قواره سعدی و جامی و عطار و مولوی و حافظ و صدها نفر دیگر، هر کس از اینها گنجینه بی پایان از اخلاق عملی و حکایت و پند بودند. پندهایی که چون گوشواره می توانند بر گوشمان آویزان باشند و به کارمان آیند. حکایت های من را از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی انتخاب کرده ایم و در هنر تمثیل به شما ارزانی می کنیم که حکایت امروز من آرزوی غلط نام دارد. بشنوید و لذت ببرید.
بیا حبیب جان، بیا بانو، بیا و بنشین و ببین برای چه آوردم.
چه آوردی کامل؟
خورما. بیا و بنشین و بخور گوارای وجودت.
تو را به خدا خورما نه، دیگر نه. گرمی کردم از بسیاری خورماهایی که تو برایم آورده ای. چقدر خورما؟
این گونه مگو حبیب جان، مگر پیران سران دانای کار نگفتن اگر بانویی که طفلی در شکم دارد خرما نوشیدن کند فرزندش پسر خواهد شد؟
اما کامل،
تو تنها پاسخ مرا بگو، گفتند یا نه؟
چه تفاوت از میان پسر و دختر؟
سال هاست که چشم به راه طفلی، تا حال به هر در کوفتیم بی ثمر بوده. حال از لطف خداوند سرانجام بار گرفتی و انقریم از فرزندمون به دنیا آید.
حال که این میدانی و میگویی، به آنچه خداوند ما را صلاح میداند رضا باش کامل.
رضایم، لیک خداوند گفته تو نیز برای آنچه میخواهی کاری بکن.
سوگند به نام بلندش که نگفته عیالت را هلاک کن. مردم از این همه خورما.
این خورماها تنها یک از صد کاریست که میکنم تا فرزندمون پسر باشد حبیبه.
مقصودت چیست؟ مگر دیگر چه میکنی؟
به هر زیارتگاه که میشناختم رفتم، در میان بازار جمله نیازمندان شهر را گفتم دست به درگاه خداوند بلند کنند و دعا بخوانند باشد که فرزندمان پسر باشد. پس آنان را وعده دادم اگر دعایشان به درگاه خداوند رسید و من به حاجت دست یافتم، سفره‌ای از برایشان بگسترم که تا حال در خواب نیز ندیده باشند.
کامل،
روی ترش نکن حبیبه. خدا را سپاس که بی نیازیم و سلامت. خانه من محکم است و دل من شاد. بگذار به این آرزو برسم، از دولت ما نیازمندان این دیار هم به نان و نوایی رسند.
ولیمه به دنیا آمدن طفل معمول است، اما به این اصرار که تو از خداوند پسر میخواهی را نمیدانم چه کنم.
بپذیر و تو نیز دست به درگاه خدا بلند کن تا فرزندمان پسر باشد، از سوی دستمان شود در روزهای پیری.
کامل،
خرماهایت را بخور.
کامل،
نوزاد است.
از چه ایستاده ای به دو چشم فراق در من می نگری؟ به درون خانه‌ات برو، از سلامت عیال و کودکت آگاه شو.
و این که بدانم فرزندم چی؟
برو کامه.
می روم و به شتاب باز می گردم. همینجا بمان جفر، بمان.
خدایا به جمله بندگانت عقل سلیم عنایت فرما تا به عوض این همه اما و اگر در کار تو به رضایت رضا شوند و یقین کنند آنچه تو ایشان را میپسندی نیکوترین است.
جعفر!
خدایا خود عاقبت این کار نیکو کن.
جعفر!
پس از چه دور ایستادی؟ پیش بیا و بگو چه شد.
جعفر رفیق شفیق.
چه شد؟
فرزندم و حبیبه هر دو به سلامت هند و من فرزندم پسر هست.
خدا را خدایی را سپاس که پاسخ آن همه استغاثه را گرفتی و دعایت مستجاب شد.
پسر هست پسر هست نور دیدم پسر هست نور سیدم پسر هست پسر هست پسر هست. آهای مردم شهر گرد آیید که کامل صفحه ولی نمی گسترد که تا حال مانندش را به چشم ندیده باشی.
مبارک است مبارک است.
آری مبارک است مبارک است مبارک است. پسر
کسی در این خانه نیست؟ خاک کامل؟
کیستی؟
بر من ببخش مادر جان، تو را در درگاه این خانه ندیدم. از اهل این خانه هیچ میدانی؟
با اهل این خانه چی کار داری؟
میخواستم احوالی از ایشان بپرسم. سالها پیش برای سفر و تجارت از این دیار رفتم و حال که بازگشتم گفتم سراغی از رفیق دیرین بگیرم.
رفیق دیرین؟
آری تاج کامل از دوستان قدیم به من است و عیالش حبیبه چون خواهری برایم عزیز است و فرزندشان
جمال.
آری جمال، چون به دنیا می آمد من همینجا پشت این در با خواجه کمال چشم را تولدش بودی. آنها را می شناسی مادر؟
کامل چه بسیار آرزو داشت که آن فرزند پسر باشد.
پس تو نیز یک از آن نیازمندانی که از بیمنت پسر بودن فرزند این خانه بر سفره ولیمه شاهانه نشست.
میخواهی بدانی کامل کجاست؟
میدانی؟
آره به محبس داروغ گرفتارش.
کامل؟ آخر از چه روی؟
آن پسر که به زاری و تضرع و دخیل بستن و نذر و حاجت خواست، خمر نوشید و عربده کشید و خون بیگناهی ریخت و گریخت. پس شهنگان داروغ آمدند و بند بر پای کامل زدند و بردند. نامت را نگفتی مرد؟
گیرم که بگویم مگر میشناسی؟
چی بگویم؟ شاید هم نشناختم، همان گونه که تو مرا نشناختی.
باید بشناسم؟
یعنی این همه پیر و فرتود و درمانده شده؟
حبیب بانو، این توی منم جعفر.
میبینی خواجه جعفر، احوال من را میبینی؟ من به گیدایان مانند شدم. کامل در بند و محبس است. پسر من جمال سر به کوی و بیابان نهاده است. آخرین همه بدبختی از کجا بر سر من آوار شد؟ تو میدانی؟
هرچه میاندیشم حق مرا میگوید. شوگت و رفیقم کامل این بلا را به نظر و نیاز از درگاه خداوند خواست و این خطا آنگاه به انجام رسان که به هر پنجره دخیل بست که خدایا مرا پسری عطا.
و همان پسر ما را به این خاک زلت کشاند. کامل کامل، کاش به رضای خداوند رضا بودی.
دریغ و صد افسوس.
دریغ و صد افسوس.
Thank you.
گاه خداحافظی ما و شما رسید. اگر می توانستیم همه با هم یک جا شویم و برای ساعاتی این حکایات زیبا را بشنویم، حتما ارزش این را داشت تا در پایان نگاه به چشمان هم داشته باشیم تا واکنش ها را ببینیم. واکنش های از رضایت و لبخند و تعجب. در پس این واکنش ها هم ساعت ها بنشینیم و برداشت های من را به اشتراک بگذاریم. هر جا هستید دلهای من پیش شماست و فرض را به لبخند شما می گذاریم. لبهایتان پر از خند و دعای خداحافظی من در حقتان مستجاب. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکا یک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان اولویت دولت و مردم این کشور را برقراری آتش بس، قطع جنگ و دستیابی به صلح دانست. با گزارش خبرگزاری آوا، صدیق صدیقی امروز در توییترش نوشت: همزمان با حضور هیئت مذاکره کننده صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه، مرحله دوم مذاکرات صلح به زودی آغاز خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهور افسود هیئت پشتیبانی مردم و قشرهای مختلف جامعه را با خود دارد. صبح امروز هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای پیشبرد دور دوم مذاکرات با نمایندگان طالبان به دوحه رفتند. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان بعد از حدود 3 ماه اعلام کردند که طرفین بر روی شیوه کار مذاکرات به توافق رسیدند. 15 پلیس افغانستان در حمله عامل نفوذی طالبان در ولایت قندهار و غزنی کشته شدند. به گزارش ایرنا، سخنگوی اردو در ولایت غزنی اعلام کرد: یک نفوذی طالبان در منطقه توحیدآباد در مرکز ولایت غزنی با حمله به همکاران خود 7 عسکر اردو را به قتل رساند. علی شکاری روز 3 شنبه بر رسانه‌ها گفت در این رویداد یک عسکر دیگر نیز زخمی شده است. برخی منابع گفتند پس از این رویداد طالبان موفق به تصرف پسته نیروهای اردو شد که در نتیجه سلاح و مهمات نیروهای اردو را با خود بردند. از ولایت قندهار نیز خبر رسیده است که یک نیروی نفوذی طالبان در ولسوالی ارغنداب به سوی همکاران خود فایر کرد که در نتیجه 8 عسکر پلیس کشته شدند. هر دو مهاجم نفوذی در قندهار و غزنی موفق به فرار شدند و نیروهای دولتی نتوانستند آنها را توقیف کنند. حملات طالبان از طریق افراد نفوذی این گروه در چند ماه گذشته متوقف شده بود و اکنون طی 2 روز گذشته این دومین مورد است که در قندهار و غزنی تلفاتی به نیروهای افغان وارد می‌کند. در حمله عاملان نفوذی طالبان به پایگاه‌های اردو در مناطق مختلف افغانستان تاکنون صدها نفر کشته شدند. کشته و زخمی شدن 4 عضو گروه طالبان در ولایت بلخ و فاریاب عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان است.
مقامات در قلیوردی 209 شاهین در شمال افغانستان از کشته و زخمی شدن 4 تن از افراد گروه طالبان و یک غیر نظامی در ولایات فاریاب و بلخ خبر دادند. حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قلیوردی 209 شاهین با نشر خبرنامه از کشته و زخمی شدن 4 تن از افراد گروه طالبان در درگیری با نظامیان افغان خبر داده است. به گفته رضایی این درگیری که در مرکز ولسوالی المار ولایت فاریاب به وقوع پیوسته در نتیجه 3 تن از شبه نظامیان گروه طالبان به هلاکت رسیده و یک تن دیگرشان زخمی شده است. خبرنامه افزوده که افراد کشته و زخمی شده طالبان مربوط به گروه تروریستی فرد به نام ملا نادر ولسوال خودخوانده این گروه برای ولسوالی المار بوده اند. نیروهای امنیتی افغان در ولایت فاریاب مدعی اند که در این درگیری به نظامیان افغانستان آسیب نرسیده است. سخنگوی قلیوردی 209 شاهین همچنان گفته است که گروه طالبان یک غیر نظامی را در مربوطات ولایت بلخ به قتل رسانده اند. به گفته رضایی گروه طالبان عصر روز گذشته یک تن از غیر نظامیان را که با ماشین سواری شخصیش عازم ولسوالی بلخ ولایت بلخ بوده از منطقه پلاس پوش این ولسوالی پس از متوقف ساختن موترش خود وی را به رکبار بسته و به قتل رسانده اند. رضایی گفته است که طالبان تروریست موتر مقتول را نیز با خود برده اند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای حیدری. شهروندان ایالت بلوچستان پاکستان جسدهای 11 تن از جانباختگان اهل هزاره را بر رسم اعتراض بر روی سرک ها گذاشتند. با گزارش خبرگزاری آوا، خانواده های جانباختگان دولت پاکستان را متهم می کنند که در امنیت منطقهشان جدی نیستند و زمینه را برای فعالیت پایگاه ها و تحرکات گروه داعش فراهم کرده اند. داعش مسئولیت حمله به معدن زغال سنگ در بلوچستان و هدف قرار دادن 11 تن را به عهده گرفت. دولت افغانستان نیز کشته شدن 11 معدنچی شیعه ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرده و واکنش جدی در برابر آن نشان داده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز در بیانیه‌ای ضمن محکومیت این جنایت هولناک، رسیدگی فوری به خانواده قربانیان و توقیف هر چه زودتر تروریست‌ها را خواستار شد و آن را جنایت ضد بشر خواند. مجلس وحدت مسلمین پاکستان نیز در بیانیه‌ای کشته شدن این 11 معدنچی شیعه را اقدامی بزدلانه برشمرده و آن را محکوم کرد. در چند ماه گذشته موج جدیدی از خشونت و ناامنی ایالت بلوچستان پاکستان را فرا گرفته است. در ایالت بلوچستان گروه‌های خطرناک تروریستی ضد شیعه از جمله سپاه صحابه، جماعت الاحرار، لشکر جنگوی مستقر هستند که تاکنون در کشتار صدها نفر از شیعیان پاکستان نقش مهمی داشتند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت دشمنان کوچکترین خطایی کنند حتما نیروهای مسلح پاسخ جانانه خواهند داد. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه در بازدید از واحدها و سامانه‌های پهبادی اردو در جریان برگزاری تمرین بزرگ رزم پهبادی اردوی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بازدارندگی و پیشرفت اردو و نیروهای مسلح در حوزه پهبادی و اقتدار دفاعی کشور گفت دستاوردهای جدید و فوق‌العاده ارزشمندی از فعالیت‌های تحقیقاتی نیروهای چهارگانه اردوی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با تاکید بر این که اردوی جمهوری اسلامی ایران در زمینه پهباد در مسیر بلوغ ارزشمند قرار گرفته است تصریح کرد تمرین پهبادی اردوی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مانورهای متعددی که در روزهای اخیر در خلیج فارس صورت گرفته است نشانگر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله با هر گونه تهدید نسبت به امنیت و دفاع کشور است. سرلشکر باقری درباره وضعیت منطقه غرب آسیا نیز گفت متاسفانه در روزهای اخیر تحرکاتی از جانب اردوی تروریست و جنایتکار آمریکا در منطقه صورت گرفته است و پروازهایی از تیارات دوربرد یا سایر موارد را در جهت قدرت نمایی و ایجاد وحشت و نمایش گذاشتند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران قصد تهاجم و تجاوز به هیچ کشور همسایه‌ای را ندارد اما در برابر هر گونه تهدید به طور کامل آماده است. دستان نیروهای مسلح بر روی ماشه‌ها قرار دارد و چنانچه دشمنان کوچکترین خطایی کنند حتما نیروهای مسلح پاسخ جانانه‌ای خواهند داد. رئیس دانشکده سیاست جهانی دانشگاه دولتی مسکو ام گا او اعلام کرد افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران به سطح 20% پاسخ تهران به عهدشکنی‌های مکرر طرف‌های غربی برجام است. آندرا سیدروف روز سه‌شنبه در گفتگو با ایرنا عنوان کرد اقدام تهران برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم به سطح 20% قابل پیش‌بینی و موضوع خارق‌العاده نبود. سیدروف افزود ایران 2 سال صبور بود و این در حالی بود که طرف‌های غربی به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نکردند، اما همان طور که می‌دانیم هر صبر و شکیبایی حدی دارد و ایران نیز اکنون به عهدشکنی غربی‌ها پاسخ داد. مقام دانشگاهی روس ادامه داد خروج آمریکا از برجام بزرگترین ضربه را به این توافق بین‌الملل وارد کرد و واشنگتن نباید انتظار داشته باشد که این اقدام غیرقانونی و مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت بدون پاسخ باشد. رئیس دانشکده سیاست جهانی دانشگاه دولتی مسکو تصریح کرد که طرف‌های اروپایی برجام شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز با تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نکردند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز دوشنبه از آغاز فرایند تولید اورانیوم با غنای 20% خبر داد و گفت از ساعت پیش فرایند تزریق گاز شروع شد و تا ساعتی دیگر اولین محصول اورانیوم غنی شده UF6 به دست خواهد آمد. مجلس شورای اسلامی ایران در چارچوب گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای و نامه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشورهای اروپایی در پاسخ بر روند اقدامات خصمانه آمریکا ضد ایران و همراهی کشورهای اروپایی با آن، طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به تصویب نهایی رساند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می سپارم. شب خوش و حق نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن. همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
ما نصیحت میکنیم این کشورهایی را، این دولتهایی را که فراموش میکنند قرآن از اونا چه خواسته است، یادشون میره. همین آیاتی که تلاوت کردند والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینا اشداء علی المؤمنین رحماء مع الکفارن، عکس، اینا مسلمانن. هر جایی که سیاست‌های یک روز انگلیس، امروز آمریکا در کشورهای اسلامی وارد شد، پا گذاشت، از این فتنه انگیزی ها به وجود آمد. هم بین کشورهای اسلامی اختلاف ایجاد می کنند، نفرت و نقار ایجاد می کنند، هم در یک کشور. شما ببینید در لیبی چه خبره. چرا باید در یک کشور مسلمان دو گروه خون یک دیگر رو بریزن در حالی که هر دو مال یک کشورن، مال یک خاکن، مال یک آبن، مصالحشون به هم گره خورده است؟ کی اینا رو داره تحریک میکنه؟ چرا باید یک کشوری مثل یمن مسجدش بمباران بشود، بازارش بمباران بشود، بیمارستانش بمباران بشود، دبستانش بمباران بشود، زیرساختای عمرانی و آبادانی کشورش بمباران؟ چرا؟ به وسیله کی بمباران میشه؟ به وسیله کسی که مدعی اسلام است، کشوری که اونم یک کشور اسلامی است، مردمش مسلمانن، با بهانه‌های واهی بر طبق میل دشمنان اسلام در دل دنیای اسلام کار میکنن، تلاش میکنن. ایناست اشکال ما، اینجاست. امروز مسئله فلسطین جزو مسائل درجه اول، بلکه مسئله اول دنیای اسلام. اون وقت در بحرین اجلاس تشکیل میدن به دستور آمریکا علیه مسئله فلسطین، برای نابود کردن مسئله فلسطین. حکام بحرین بدانن زیر پای خودشون رو دارن خالی میکنن، گول سعودی ها رو نخورند، خود اینها و سعودی ها هم دارن زیر پای خودشون رو خالی میکنن به ضرر خودشون. فسینفقونها ثم تکون علیهم حسره، پول خرج میکنن، زحمت میکشن، اما برخلاف خواسته اونها علیه خودشون تمام خواهد شد. این رو قرآن به طور قطعی میگه، اینا هم علیه خودشون تمام میشه. منتها نمیفهمن، متاسفانه نمیفهمن.
سپاس و تشکر از همراهیتان با رادیو دریم. در بخش نشرات نیمروزی برنامه متنوعی تقدیم شد. امیدواریم موفق به شنیدن برنامه مورد علاقه تان شده باشین. خوبان همراهی هم که موفق نشدن شننده برنامه خاص خودشان باشن، شننده برنامه دلخواه خودشان باشن، میتونن با مراجعه به سایت parstoday.com/dari برنامه دلخواه خودشان گوش بتن و یا دانلود کنن. رضایت خاطر شما هدف خدمتگزارانتان در رادیو دری می باشد. در پناه ایزد منان باشین. شب خوش و آرامی برای شما آرزومند هستیم. خداوند یار و نگهدارتان.
چشم تو ستاره بارش که گرم، دلم به تاب چشم تو ستاره بارش که گرم، ز رخسارم غم هجرت با به دیدم شویم، با پناه شب دیره تو را با نفس جویم. Baby.